چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
ولکن استرس و دو ساعت پیشمایی، ایسکا چهارشنبه برگشته، استرس داریم ولی استرس داریم. سلام علیکم، سلام علیکم، خوبین خوبین، چه خبرها، در چه حالین؟ لبا خندون، دماغا چاق، همه چی رو برا، چی کارا میکنین؟ فوتبال میبینین؟ آقا چه بازی هم از این پرتغال مراکش، با دقیقه چهار زرتین آقای رونالدو گلو زد و یکی، چه الان بازی پرتغال مراکش، امیدواریم که مراکش بتونه بزنه یا مساوی کنن دیگه، مساوی کنن که بهترینه به نفع ماست. آقا چه بازی داریم ما امشب، اوه 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 اوه، همه استرسی، استرس سکته مکته نکنیم، خوب شانس آوردیم به خدا، ولی اینا رو ول کن، چه بازی کردیم هفته پیش، جمعه هفته پیش به قول معظم له هممون صحنه را دیدیم و بعد جوری هم پسندیدیم و یعنی عالی بودا. میدونم که خیلی از شما انقدر خوشحالی کردید که از این پیروزی بر بچه‌های تیم ملی فوتبال انقدر خوشحال بودید و خوشحالی کردید، انقدر چسبید، انقدر چسبید این بازی بهتون و بهمون که الان دیگه روزها و ساعت‌های متمادی از این آتش نشانی دارن سعی می‌کنن ما رو جدا کنن، اما نمیتونن از این چسبش. خلاصه یه سری از دوستان هم میگن بابا این که نمیدونم با گل به خودی مراکشی‌ها بود و نمیدونم حال نمیده اینجوری از این حرفا، خب اینا هم نظرشونه، ولی خب دیگه فوتبال همینه دیگه، به هر حال بازیکن مراکشی توپو نمی‌کرد تو گل، پشت سرش مهدی طارمی بود دیگه میزد تو گل. خلاصه این که ما هم مثل میلیون ها هموطن ایرانیمون در داخل و خارج کشور بعد از به ثمر رسیدن گل چنان شادی کردیم، چنان شادی گلی کردیم، اگه کیروش میدید دعوتمون میکرد تیم ملی، تازه بر بچه های تیممون هم که خب کلی شخصیت به خرج دادن و کسایی مثل رضا قوچان نژاد و چند نفر دیگه برای بازیکن مراکشی که گل به خودی زد توی اینستاگرام پست گذاشته بودن براش، مثلا قوچان نژاد نوشته بود که آدما گاهی میبرن گاهی میبازن، نذار این شکست تو رو از پا بندازه، این بخشی از فوتباله، برات بهترین ها رو آرزو میکنم. خلاصه که خیلی ها دلداریش دادن اون بازیکن مراکشی که تو گل به خودی رو زد تا نشون بدن که فوتبال با همه اهمیتش تو زمین سبز چمن تموم میشه و روحیه ورزشکاری و انسانیتی که در نهایت میمونه و همه دربارهش حرف میزنن. مردم عزیز هموطنم هم که خلاصه کلا غیر تو کمرشون فراوون بود، نمیدونستن کجا بریزن، دیگه بعد از این پیروزی ریختن تو خیابونا و غیر کمر بود که همینجوری در کوی و برزن رد و بدل میشد و طبق گزارش ایستگاه‌های سنجش صوت، میزان صوت در ایران بعد از پایان بازی نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرده بود. اصلا ما تازه متوجه شدیم که اصلا همچین ایستگاه‌هایی وجود داره تو مملکت که صوت ملت هم اندازه‌گیری میکنه. من یه لحظه داشتم بازی رو میدیدم، پرتغال داشت گل میزد، خیلی لحظه بدی بود، یه لحظه گفتم گل خورد. حالا خلاصه کیروش بعد از بازی جمعه حرفای جالبی زد، در حالی که یه همچین نیمچه بغضی هم میتونستی ببینی، نیمچه بغضی هم داشت، از همه خواست اجازه بدن که پسراش فوتبالشون رو بازی کنن و مثل بقیه دنیا از فوتبال لذت ببرن، چون شرایطی که الان این بچه‌ها دارن ناجوان مردان است. والا ما از مسئولین مملکت خودمون تا حالا همچین حرفای دلسوزانه ای رو نشیدیم که آقای کیروش خارجی اینجوری میاد با این سوز و گداز مطرحشون میکنه. مسئولین ما آخه میدونید که بیشتر دغدغه‌شون اینه که خدای نکرده خانومی وارد استادیوم ما نشه و این حرفا. حتی اوج دلسوزی و دردمندیشون رو توی اون بیلبوردی دیدیم که شهرداری تهران درست کرده بود، نمیدونم شاید روی فضای مجازی خیلیاتون دیدین، یه بیلبوردی درست کرده بودن، یه تعداد زیادی ایرانی نشون میداد که دارن از تیم ملی حمایت میکنن، ولی به طور تصادفی اون ایرونی‌ها هم مرد بودن، چون خانوما یا ایرانی نیستن یا طرفدار نیستن یا هم که اصلا از نظر عزیزان قابل نیستن که بخوان تو بیلبوردها بیان. بعدش هم که خب کلی سر و صدا بلند شد و این خیلی اعتراض کردن، بیلبوردو البته عوض کردن و یه تصویر رو جاش گذاشتن که توش چند تا از بازیکنای تیم ملی به خط وایساده بودن. در ادامه اون خط هم مردمی از قومیت‌های مختلف دیده می‌شد، البته این دفعه خانوم‌ها هم جزئی از مردم بودن. ولی مشکل این بود، یه مشکل دیگه داشت، مشکل این بود که تو طرح اولیه مسعود شجاعی تو تصویر بود که خب اونم دوستان خودشون یه تعویض به موقع انجام دادن و تو تصویر نهایی مهدی طارمی رو آوردن جاش تا خیال همه راحت بشه، چون ظاهرا هنوز از مسعود سر ماجرای اون بازی کردنش جلوی تیم اسرائیلی بغض دارن دیگه. خلاصه که مشکل نظام مقدس ما با هر چی حل بشه با خانوما حل نمیشه دوستان. اتفاقا دیدیم بین تماشاگرای ایرانی حاضر توی ورزشگاه سن پترزبورگ هم تابلوهای حمایت از ورود خانم‌ها به استادیوم زیاد دیده میشد که فیفا هم بعدش گفت نشون دادن یه همچین پلاکاردها و شعارهای مشکلی نداره، چون حرکت سیاسی نیست، دغدغه اجتماعی مردمو نشون میداد که خب خیلی هم عالی، دم فیفا هم گرم. به هر حال بازی ایران مراکش از همه نظر به خیر و خوشی تموم شد، اما باید ببینیم امشب که میریم به جنگ غولی به نام اسپانیا ایران چی کارش میکنه؟
با غیرت ایرانی اومدیم جام جهانی، نیومدیم به گرخی ایرونی نمیگه تسلیم، راموس رونالدو بیکه اسما گلفت و شیکه، ولی ما هم دژاگه و رضایی داریم، مسعود شجاعی داریم، کیروشه و تیمش همه رو میکنه تو جیبش، همه واسه برد اومدیم، یه هایی دیدی گلم زدی، شما ها کهکشانی باشه، ما ها ایرانی بدون کهکل و لاف شوت میزنیم تو سجا، سوراخ
سوراخش میکنه،
فرستادیم روسیه تماشاگرای خوشبوش، ایرونیای خودجوش، تیم اول مراکش، بیشین بابا تو آبکش، پاسا همه رو به جلو، به تو میبندیم گلا، بچه زرنگ فوتبالی، نارنگی تو پرتغالی، پرتغال کیلو چنده، ایران میشه برنده، نمیشناسیم سیلوا کیه، این یارو اینیستا کیه، هلی هلی اسپانیا، گاه بازی کن پیش ما نیا،
ایران چی کارش میکنه فرید به نظره؟
امیدواریم که حالا سراخ سراخ نشیم
دوباره نفوس بد داری میزنی
یا بله
خیلی استرسی. آره داری میری برای گزارش بازی
رو میگیره به دستش پرت میکنه اونور.
کدوم ور؟
اونور سمت راست زمین میبینیم که کیه؟ رافائل یا فونته؟ سدریک
بازیکنای پرتغال، یکی از بازیکنای پرتغال باحتر اینجوری
بازیکن شماره 6 به شماره 7 شماره 8 شماره 8 دوباره به شماره 7 7 با توپ بازی میکنه، میده عقب، حالا یه بازیکن
اون
گرفتش
مراکشیا
گرفتش
نتونست اونجا،
چرا پاس رو به عقب، چرا پاس رو به عقب، آقا زدنشون اون وسط زمین
مراکشی
اصلا داره به نفع پرتغال میگیره.
دقیقه 44 بازی پرتغال مراکش، یک هیچ به نفع پرتغال، بازی هم دقیقه 4 مستر رونالدو گل کرد و یک بازیکن مراکشی افتاده رو زمین،
بلهنده
زجر میکشه ظاهرا،
بلهنده روی زمین خوابیده،
بازیکنان مراکشی با داور دارن صحبت میکنن، نمیدونم چی میگن کلا،
ویلیام گرفتش بلهند داره روی زمینه،
بلهنده شماره 10.
کیفشون چه خوشگله.
کیف چی؟
کیف دکترا.
تو کار کیف دکترا هست. آخه 3 دقیقه وقت اضافه.
بله داورم که مو نداره.
همه چی رو گذار برای رادیو دیگه، برای همه چیز رو گزارش کرد.
داور مو نداره، داره داور وسط زمین با بلهندا داره صحبت میکنه.
ویلیام یه دستی به سر بلهندا کشید.
موهای قشنگی داره شماره 6.
فونته فونته پشت توپ وایس.
او چیز بینا چی میگن؟ چیچین بال؟
نمیدونم چیچی بال
جنب بال
جامپ چی؟
جامپ بال
جامپ بال
جامپ بال
جامپ بال.
دوباره پاتریسیو میاد میخواد بکشه زیرش. موقعیت های مراکش بیشتر بوده ولی اونا رونالدو دارن، ما هم دژاگه و رضایی داریم.
رضایی داریم، مسعود شجاعی داریم. آره تو بیشتر دست مراکشی ها بود ولی نیمه اول.
نه 50-50 بود ولی شوت های اونا رو به دروازه پرتغال بیشتر بود. موقعیت گل بیشتر داشتن.
دوباره به سمت راست
بگیر توپا. خطا دیگه بابا.
امرابات بله.
همین الان گل میشه. گل به خودی میزنن پرتغالی.
خطا گرفت دیگه.
خطا گرفت.
خطا گرفت به نفع مراکش.
ببینیم که اومد روی خط کرنر.
ببینیم
کسایی که نمیدونم من بگم.
شماره 7. زیاخ. زیاچ. زیاخ زیاچ چی؟ زیاخ.
زیاخ.
زیاخ. پشت توپ قرار میگیره. ضربه آزاد رو ببینیم که به سمت دروازه نزدیک.
لا 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 کنار دروازه با فاصله 3 متر و 20 سانت از سمت راست دروازه بان بیرون رفت.
بله
این 3 متر، ببخشید 3 متر و 25 سانت
خیلی فاصله زیادی داشت ولی به هر حال تلاششون رو بچه‌های مراکش کردن.
فکر کنم این نیمه دیگه داره تموم میشه.
آره آخرشه. خب بریم سوال رو، سوال این هفته رو روی تلگرام و اینستاگرام گذاشتیم. اونایی که دیدید حتما دیدید، اونایی که ندیدید یک بار دیگه بگیم که معظم له اخیراً از سفر ایرانی‌ها به خارج از کشور گله کرده، گفته ایرانی‌ها باید این عادت بد رو ترک کنن. یعنی چی هی میرین خارج؟ البته ایشون گفته سفر خب زیارتی خارجی به حساب نمیان، همچه خرجی هم ندارن دیگه. گفتن که به هر حال چرا زیادی میرین سفر خارجی. شما به ما بگید که نظرتون در مورد حرفای ایشون چیه؟ استدلال امثال معظم له اینه که مردم با سفر خارجی ارز از کشور خارج میکنن، دولت کم ارز میشه. البته خب ته دلشون اینم هست که مردمی که از کشور خارج میشن چشم و گوششون باز میشه دیگه، نمیشه مثل کره شمالی داخل کشور رو جای بهشت برین بهشون غالب کرد و این حرفا. در این مورد البته سابقه داریم، خیلی از مردم همیشه در صحنه با شنیدن پندها و دستورهای رهبری یه گوشو در دیگری رو دروازه میکنن، چنان خلاف دستور ایشون عمل میکنن که در وصف نمیگنجه. از ارزشی‌های عزیز هم توی فضای مجازی بودن که گفتن ما رفته بودیم ویزامون هم گرفته بودیم بریم سفر خارجی، ولی حالا که آقامون گفته نریم دیگه نمیریم دیگه. خلاصه واکنش‌ها متفاوت بوده. شما بگید چی فکر می‌کنید؟ خارجو چیکار کنیم کلاً؟ بگید بریم نریم؟ اونا که رفتن روسیه چیکار کنن؟ برگردن الان بازی با اسپانیا رو نبینن، بازی با پرتغال رو نبینن، چیکار کنن؟ دوباره استرس گرفتیم. پیش‌بینی‌هاتون از بازی ایران هم بگین. راستی بازی هم تموم شد.
راه‌های ارتباطی با ایسکا فردا: ایمیل iska@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو نیست. استرس داریم.
آره استرس داریم، لایو نداریم
و حتی اپلیکیشن آی او اس برنامه.
نیمه اول پرتغال مراکش، یکیش به نفع پرتغال تموم شد. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Nothing. فریبرز غریب، سلام علیکم.
سلام
فریبرز،
سلام به شما همه شنوندگان. و به هر حال خیلی گزارش عالی بود، به هر حال بهتر از جواد خیابانی بود.
تلاشمون رو کردیم فرید، البته راجع به کیف اون دکترام خیلی
آره، من همه چیز رو توضیح میدم دیگه. رادیو باید ببینن
کچلی داور رو.
آخر صحبت‌های فرید رو شنیدم، سدریک رو اشاره کرد، خیلی تلفظش رو درست گفت. این سدریکی که فرید اشاره کردی،
بله،
فرانس پرتغال دورگست، یه رگش آلمانیه، آلمانی رو خیلی خوب صحبت میکنه، دفاع با تجربه‌ایه. اون پپه دفاع وسط، گررو
شماره
دفاع چپه که تو دورتمونده، اینا تجربه است. فرشیدم اشاره کرد که خیلی حمله کردن، معمولا یه تیمی که دقیقه 4 گل میزنه، رونالدو هم داره که باز گفتین. بعد یه مقداری یه خانخا اون جو طبیعی بازیکن هست، اینو خب عقب میکشه. البته یادتون باشه، یادمون باشه که این برای مراکشیا که اونجوری به ایران باختن، و اگر تو این بازی ببازن، این بازی در حکم حیثیت، یعنی باید برن یواش یواش ساکا رو جمع کنن که بعد از بازی آخر برن خونه. اما پرتغال به هر حال زود گل زد، داور آمریکایی هم که آقای گایگر هم به هر حال یه مقداری به نظر من سختگیرانه عمل میکنه، یه مقداری خونسرده، ولی 45 دقیقه آتشین دوم هم در پیش داریم.
یکم هواشونو داره سدریک. قدیما فکر کنم توی تیم رزرو منچستر یونایتد هم بود، نه؟ من یادم قدیما بهش بازی میدادم تو فیفا.
خیلی خیلی تمام اروپا رو گشته و بازیکن با تجربه.
عالی.
فرید همه چی با فیفا عمل
من همه اطلاعات فوتبالی با پلی استیشن.
اتفاقا چیزام کردی دیگه، بازی ایران اسپانیا رو.
بازی ایران اسپانیا 1-1 میشه. البته تیر دروازه هم خیلی یار ما بود توی اون سیمولیشن که من داشتم. اسپانیایی ها 3 بار شوت زدن که خورد به تیر دروازه‌مون.
البته اینی که میگه سیمولیشن کامپیوتری فیفا پلی استیشن که همینطوری اتوماتیک رو کامپیوتر گذاشته
بودن، خودشون با خودشون بازی می‌کردن.
1-1 شده بود بازی.
همین انرژی مثبت کافیه، همین انرژی مثبت برای ما کافیه. خوبه.
خب فریبرز، بریم راجع به این داستان حق پخش بازی ها چیه. داستان دوباره این هفته کلی بحث سرش بود. اول گفتن حق پخش بازی رو نخریده، بعد قائم مقام سیما، معاون سیما اومد گفتش صدا و سیما در حال رایزنی با بانک مرکزی 18.5 میلیون دلار حق پخش بازی ها پرداخت، اگه نشه برای پخش بازی ها مشکل داریم. بعدش دوباره تکذیب شد، بعد دوباره گفتیم نه، گفتن نه خریدیم ولی پولشو هنوز ندادیم. منم چه جوری میشه خرید ولی پولشو نداد؟
فرشید اینا عادت دارن این تماشاگرهای تلویزیونی رو توی همچین رویدادهای بزرگی جون به سر میکنن، همش باید اون لولوها رو نشون بدن. اگه نکنید ما نمیکنیم، اگه اینجوری باشه خب آقا یا باید بدین یا ندین. دیروز خبر اومده بود که عادل جان فردوسی پور برای این برنامه‌هاش یه هزینه چند میلیارد تومانی کرده که ساموئل اتو رو آورده بود برای بازی ایران و مراکش، بعد قرار بود کالوس پویولو بیاره، بازیکن سابق
پویولو. امشب مسکی قرار بیاره،
امشب قرار بیاد. 40 دقیقه پیش یه خبر من یه جایی دیدم، البته سرم گرم فوتبال بود درست نخوندم، اما
مارادونا
نبود، آره، نوشته بود که این ایراد گرفتن چون اونجوری پول رو ندارن بدن و اینها، لغو شده. اما هنوز معلوم نیست اگه کارلوس پویول بیاد، یعنی یه هزینه 2 میلیاردی کردن برای مهمونهای خارجی ولی هنوز پول رو پرداخت نکردن. البته طرف روسی هم هر آن هشدار داده که امکان داره، حالا شاید بازی امشب نباشه ایران و اسپانیا، ولی خب هفته دیگه باشه. به هر حال باید اینو تصفیه حساب کنن، هنوز تصفیه حساب نکردن. قول دادن که میدیم این پول رو، ولی هنوز رسما اعلام نشده که دادن.
هنوز پس هنوز مشخص نیست، در ابهام قضیه.
خب نمیان واضح بگن دیگه، ولی صحبت میکنن نه قطع نمیشه.
میگفتم مثل که مارادونا رو میخواست بیاره عادل فردوسی پور.
بله. عدد و رقم چند تا اسم بزرگ بود، بله، عدد و رقمش زیاد بود. خب مارادونا الان اونجا به دعوت جناب استاد پوتین اونجا هست و داره لذت میبره از بازی ها.
خب ما دوباره بعدش البته برمیگردیم. الان قبل از اینکه حالا بخوایم دوباره، یعنی امروز بعد از بازی مراکش پرتغال هم باهات صحبت میکنیم، میذاریم اون موقع راجع به تیم ملی مفصل صحبت کنیم و بازی با اسپانیا. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بازتاب قضاوت علیرضا فغانی بود، داور ایرانی تو بازی آلمان مکزیک که ظاهرا الان خیلی رکورد داره.
بله، یه داوری با کلاس کرد واقعا. اینجا شبکه آلمانیا اینا مو رو از ماس میکشن بیرون. ZDF یه گزارش پخش کرد، جالب بود که فغانی سریع‌تر از دفاع راست آلمان کیمیش تو صحنه گلی که خورد لوزانو زد به آلمانیا حرکت کرده، یعنی سرعتش 21 کیلومتر خورده در ساعت بوده، اون کیمیش نزدیک 18 کیلومتر در ساعت بوده. اینو با تصویر کشید، واقعا سرعت داره، مدیریتش خیلی خوب بود، یعنی اگر یه خورده ضعف داشت اینجا آلمانیا مو به مو رو میکشیدن بیرون و من براتون میگفتم. اما واقعا باعث اعتبار فوتبال ایران شد این داوری آقای فغانی و تیم داوری ایران.
همه بیارمش تو تیم ملی شاید گل بزنه، انقدر خوب میدوه.
آره اتفاقا فوتبال بازیکن خودش بازیکن بود. یکی از داورا گفته بود انقدر بد اخلاق بود تو بازی، اگر داور نمیشد بازیکن بود هر دفعه باید اخراج میشد از زمین.
خب از فوتبال یکم بگذریم فریبرز جان، از تیم ملی والیبال هم بگو که انگار برنده شدیم و اون طرف هم بچه ها خوشحالن.
بله، تو اون هفته گذشته سه تا بازی تو شیکاگو بود به میزبانی آمریکا. خب یه دونه بازی رو بردیم، ایران 3-0 لهستان پرقدرت رو زد، اما بعدش 3-2 به صربستان باختیم، 3-0 هم به آمریکا باختیم.
اون لهستانه تو مایه های هم برزیل فوتبال دیگه البته.
بله،
تو والیبال
بله، گردن کلوف، قد بلند، رنا، قدا متوسط 1.99، خیلی تیمشون عالی. بله، هفته بعدم قراره تو ایران انجام بشه که سه تا تیم کره جنوبی و بلغارستان و آلمان میان تهران از جمعه یکم تا یکشنبه سوم تیر ماه. حاشیه بزرگ هم همه چی آماده است، نردکشی گفتن کردن، جایگاه خانوما رو درست کردن، اما هنوز رسما اعلام نشده. نایب رئیس فدراسیون والیبال گفته خانوم ها هم میتونن بیان، اما بلیت فروشی هست اما کم هست، یعنی خیلی خسارت باز به خرج دادن. حالا بعداً راجع به این قضیه حرفشو هفته آینده میتونیم مفصلم بگیم.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز، فعلا باهات خدافظی میکنیم، بعد از بازی پرتغال مراکش برمیگردیم که بتونیم مفصل راجع به بازی امشب و تیم ملی حرف بزنیم.
حتما،
قربانت.
خدا
هستی و همیشه روی قله هایی مثل برفی روی شونه ی دماوند، تا هوا داره تم انتظار خوبه، وعده ی ما بعد گل کنار لبخند، وعده ی ما اول شوق ترافیک پشت چشمای چراغونی مردم، وعده ی ما وسط سرود ملی توی قوقای خیابونی مردم. خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی. امشب هر گوشه این جهان که باشی مرزی نیست میونه دستای تو و من، رقص پرچمای روی برف پاک کن ریتم قلب عاشق منو گرفتن، استفاق ولادهی تو نفسامه هیجان صد تا جشن تو خیالم، اسم تو صدا زدم بشنو دنیا، مثل حال یه برنده خوبه حالم، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی.
وحشی جان چرا اینقدر معظم و له و اذیتش میکنی؟ آخه ملعون. من یه پیشنهاد دارم وحشی جان، میگم ما که مسیرمون نمیخوره سمت کربلا و اون جاهای دیگه سفرهای زیارتی اینا، خب اینا با این همه امامزاده یه 4-5 تاشو بردارم ببرن چیز آنتالیا، یه 3-4 تاشو هم بردارم برن پاتایا، باور کن مشکلات حل میشه به همین راحتی.
بله خود گفتی دیگه، ای بابا به راحتی میشه با یه تیر دونشون زد. شما سفر زیارتی میری که حرف آقاشون زمین نمونه، واسه چه اشغال سفر خارجی رو داری دیگه. با تشکر از پیشنهادات ارزنده شما، معظم له ایشال بشنون ترتیب اثر بدن ها. با تشکر. خب البته توی سوال که خب سوال اعلام کردیم گفتیم، ولی من یک بار دیگه مفصل‌تر راجبش توضیح بدیم، صداشون هم پخش بکنیم، که این هفته تو خطبه نماز عید فطر معظمله اون کنار اون مشتای محکمی که همیشه به دهن این اون میزنن یه گیر ریزی هم دادن به مردم خودمون. البته نه همه، همونطوری گفتیم اونایی که زیاد سفر میرن، صداشون رو گوش کنین لطفاً.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برن، این عادت رو رها کنن، ترک کنن. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست. نه بله. سفرهای تفریحی، سفرهای زائد، اینها رو کنار بذارن با بهانه های گوناگون.
والا به خدا، چه واقعا چه کاریه تو تعقیب توقی میخوره چمدون میبندی میری خارج؟ خارج مگه چه خبره؟ حلوا میدن؟ بشین سرخون زندگی تو این عرض بی زبون و هر کشور خارج نکنین. البته آقا فرمودن سفرهای زیارتی اوکیه، مشکل نداره، ارزم خارج بشه جاش چیز میاد، برکت میاره با خودش، ولی بقیه جاها واقعا مورد داره اسرافه. نظر شما چیه آقا فرید؟
چی بگم والا، کسی که با این قیمت ارز این روزا بتونه سفر خارج بره، اونم واسه گشت و گذار دیگه احتمالا جنش خیلی خیلی خوبه.
نه ولی بعضیا واقعا حاضرن ببین فرش زیر پاشون هم بپوشن، چند روز مثلا اگه چند روز تعطیلی چیز داشته باشن برن ترکیه و گرجستان و اینور و بتونن یه ریلکسی بزنن.
ولی به نظر من اگه حکومت واقعا مشکل خروج ارز برای سفرهای خارجی داره، بیا چارجا رو توی کشور منطقه آزاد اعلام کنه.
منطقه آزاد مثل قشم و اروند و اینا؟
نه کلن آزاد، یعنی از بیخ آزاد.
آه از اون لحاظ.
بله دیگه، به خدا 80% اینا که میرن سفرهای خارج فقط واسه اینه که چند روزی به قول تو ریلکس کنن و آبجوشون رو بخورن و آره. کسی به لباسشون گیر نده و بزنن برقصن، خلاصه بدون سرخر زندگی کنن.
دقیقاً. یعنی پیشنهاد تو اینه که تو ایران چند تا منطقه اعلام بشه که این چیزا آزاد باشه، از بیخ دیگه گیر ندن به ملت همین.
آره دیگه، اون وقت ملت جایی که پاشن برن استانبول و آنتالیا، میرن چه میدونم کیش و خزرشهر و موتلقو و شاندیز و فلان و اینجور جا. بعد میگن بابا حال کنی.
از تصورش اصلا آدم حالش خوب میشه.
خدا
دیگه جناب معظم له ریش و قیچی دست خودتونه دیگه، به پیشنهاد فرید ما گوش بدین، یه تبصره شرعی بزنین، 4 تا منطقه رو تو ایران آزاد اعلام کنین، بذارین ملت برن زندگی کنن دیگه. مردم ایران که اون موقع این کارو بکنین، مردم ایران بیرون که نمیرن هوچ، کلی ایرانی خارج از کشور هم برمیگردن تو وطنشون، هم ارزاتون میمونه واسه خودتون، همین که دیگه حال میکنه تو خود کشور زندگیشونو میکنن.
حتی به اثر بدم ما آخر هفته بریم خزرشهر.
به خدا میریم هم دست جمعی همه با هم میزنیم میریم
موزیکو بذاره.
چی میشه اگه بشه؟
دیشب خبردار شدم ز قصه بیمار شدم، خبر شدم که بیمار میخوای بری اروپا، خبر شدم که بیمار میخوای بری اروپا. گذاشتی و تو تنها رفتی، برو گذاشتی و تو تنها رفتی. چرا تو بی خبر اروپا رفتی؟ خطا
مشاهده، ویزا رو گرفتیم، بلیتش هم گرفتیم، اسلام هم اومده دم در که شنیدیم آقا گفته نرید. خب دیگه چی، کنسل دیگه. اینایی هم که رفتن روسیه دیگه همونجا بمونن، یه دختر روسی چیزی دست و پا کنن و دری ری ری دری دی که بر نگردن. اوضاع داستان داره. بازی ایران اسپانیا هم سه هیچ به نفع اسپانیا میشه. شکرتم، گودی بای.
سه هیچ آخه. این واقعا این مردونگیه، این رفاقته، این ایرانی بودنه. حتی فهم میکنی سه هیچ میشه، بعد بیای بگی اینجوری به همین راحتی؟ میگفتی حداقل به نفع ایران آبروداری میکردی دیگه. بعدش هم ببین آقای خامنه ای چی گرفتاری واسه مردم درست کردی. ویزا و بلیط طرف دستشه، چمدونا بسته دمه در، اسنپ دمه در، اومدی یه چیز گفتی همه لنگه با معطل موندن. بمیرم الهی، انقدرم شما حرف گوش میکنین همیشه. بمیرم بمیرم. اما دوم تیر ماه تولد بازیگر و هنرمندیه که در تئاتر، سینما و تلویزیون ایران مثال زدنی، رکورددار سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد هم هست، پرویز پرستویی.
بله، پرویز پرستویی اصالتا آذری و در روستای چارلی به دنیا آمده، توی استان همدان. چارلی خیلی خارجی.
آره، به نظر جای خارجی.
آره. پدرش کشاورز بود و از 3 سالگی به تهران میاد. جالبه که ایشون فوتبالی هم هستن و توی نوجوانی قبلا بازی هم می‌کرده.
واقعیتش این که خب بگم فوتبال نمی‌بینم دروغ میگم، من فوتبالا رو همه رو می‌بینم، چه خارجی چه ایرانی. تا اونجا که وقتم یاری بکنه حتما دنبال می‌کنم فوتبال رو، چون دوست دارم. دوست داشتنم هم از قول معروف جایی میاد که در نوجوانیم در باشگاه کارگران در اون محله‌ای که زندگی می‌کردم اونجا فوتبال بازی می‌کردم، در پست دروازه‌بانی کار می‌کردم.
بله، البته بعدش میره دنبال تئاتر آقا پرویز پرستویی و تو 26 سالگی مدتی منشی دادگستری بوده، اما علاقهش به تئاتر مجبورش میکنه اون کارو ول کنه، به فعالیت هنریش ادامه بده.
تا حالا 43 تا فیلم سینمایی، حدود 10 تا سریال تلویزیونی کار کرده، تئاتر هم که دیگه اصلا نگو.
پرویز پرستویی علاوه بر سینما کار موسیقی و دکلمه هم میکنه که چند تا کارم ازش منتشر شده تا حالا.
الان حرف از دروازه‌بانی آقای پرستویی و فوتبالی بودن زدیم، بریم یکم از صداشو گوش کنیم. راجب جام جهانی ایران هم حرفای زده بودی نواخر توی تلویزیون.
تولدشون مبارک باشه. مبارک. تولدتون مبارک آقا پرویز پرستویی.
مبارک.
بریم بشنویم صداشون.
ببینیم، ما 3 تا بازی داریم دیگه، مراکش، اسپانیاس و پرتغال، که مراکش رو بی برو برگرد من قطع به یقین میدونم که میبریم، اما اسپانیا و پرتغال رو شاید همه ملت ایران، یعنی اونایی که علاقمند فوتبالن، بگن که ما بی تردید میبازیم. من این رو میخوام نه تنها به ملت ایران بگم، بلکه به بازیکنای تیم ملی هم بگم که شما فوتبال رو بردید، همین که در این جام جهانی در واقع شرکت دارید در واقع برنده اید. شاید این بازیکنای ما در واقع توی اون تیم اول با مراکش اگر مثلا فرض کن برنده شدن، همون انرژی در واقع با خودشون همراه بشه و در مقابل این تیم هم حداقل فوتبال خوبی بازی بکنن. چیز دست نیافتنی نیست. من فکر کنم که میشه این کار رو کرد. بستگی میگن اون غیرت و غروری که در واقع توی اون زمین با آدم همراه میشه و چه بس اتفاق بیفته که مساوی بکنیم، یا مثلا فرض کن چه میدونم حالا یه گل بخوریم، بازی خوبی حداقل ارائه بدیم.
نمیشه برداشت سنگ و یه تنه، به مادرم گفتم چشم مردم به منه، شونه به شونه محکم کوبنده، تیمی که اینجاست واسه بردن اومده. تمرینا تمرینا درس به درس مربی ها، متمرکز من میام، این سینه داره میگه از قیام، همتیمی افتخار سازی، میریم با اقتدار بازی، میریم غیرتی هم میریم، آمادگی که در این عدیدی اعتماد به نفس، انضباط محض، استعداد که هست، اتحاد یه دست، غالب یه سلاح رزم، یه حس ناب اصل، این ارق خاک پس، از اسم ما بترس. هفته صفر میبینم واسا به همشون دویدم 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 بالا رفاسانه تهمون زدم من خیلی چیزا برا من قابل درک رویاها 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 نبوده رویاها عامل مرگ عاشق این کارم چون که به زندگی معنی دادش میتونم 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 مشکلی هم باشه یعنی چالش من یعنی استقامت بعد رقابت با خودم این همه دور نگاه نمی کنم فقط این ساعت مثل ساعت دارم میرم جلو کار می نوشتم به معجزه فکر کردم دلیلش همون حسیه که بهم می گفت تو می تونی اگه الان این آهنگو داری می شنوی و به خودت میگی من می تونم یعنی موفق شدی ما موفق شدی
بعد از فرمایشات آقا در خصوص سفرهای خارجه اما چهار تا رفیق تصمیم بگیفتیم امی خانوان دست بگیریم پیشیم ترکیه هشت نفری پای تا بودیم آب و درون سر بنیم سایه کونه بنیم با آفتاب با آقا صحبتان فکر بکنیم که آقا چه فرمایشاتی بگوده
بله خیلی متشکرم البته فکرم ترجمه نمیخواست ولی حالا من باز ترجمه میکنم که گفتم بعد حرفای معظمله با آقا با چهار تا رفقا تصمیم میگیرن میرن دست خانماشونو میگیرن برن ترکیه هشت نفری پاشونو بذارن تو آب سرشون تو سایه نشیمنگاهشون هم رو به آفتاب به حرفای آقاشون فکر کنن ببینن چی گفته ایول خیلی ممنونم از تماستون دمتون گرم آقا میکروفون ترکید باز آقا خانم دختر خانم آقا پسر آقا من دردمو به کی بگم من واقعا دردمو به کی بگم ما هنوز 30 سال بعد از تموم شدن جنگ ایران و عراق ما ایثارگر داریم دیگه تو مملکت که این هفته مجلس اومده با کلیات طرح افزایش سهمیه ایثارگرا تو کنکور موافقت کرده. آقا یعنی چی؟ اونایی که تو جنگ بودن که دیگه نفع نتیجه شون هم رفتن دانشگاه دیگه الان ماشاءالله همه صاحب مدرک و منصب و فلانن دیگه. همون موقعش هم تازه به خدا اون طرح چرت بود، اشتباه بود، حق‌خوری بود. آدما رو ریاکار و منفعت طلب و سودجوبار می آورد. باعث میشد بچهای درس خون و باسواد به حقشون نرسن ولی اونایی که مثلا فقط باباشون رفته بودن جبهه یا خودشون یه سکسکی تو خط مقدم کرده بودن اینا بیان مثلا بدون اینکه توان و سوادشو داشته باشن برن سهمیه‌های رایگان دانشگاهی رو پر کنن بعد تازه الان دوباره مجلس تر داره تصویب میکنه که سهمیه اینا رو زیاد کنه آخ چرا الان دیگه کی مونده دیگه مگه نکنه برای اینا که میفرستین میرن مثلا سوریه و یمن و لبنان و اینا دارین سهمیه رو افزایش میدید مدافعین حرمتون رو میخواین به پاس دفاع از حکومت بشار اسد بفرستید برن دانشگاه خب چرا به همون اسد جونتون نمیگید براشون تو سوریه سهمیه دانشگاه ایجاد کنه ای خدا یعنی عالی ان اینا خب همینجوری همینا رو میفرستین میرن دانشگاه بعد همینجوری کیلویی مدرک میگیرن میان میشن مدیر بعد مثلا آقای رئیس سازمان بازرسی اومده گفته که سایت وزارت صنعت و معدن هک شده 500 تا ماشین لوکس وارد مملکت شدن دقت کردین؟ آقای رئیس سازمان بازرسی میگه سایت وزارت صنعت و معدنه که هک شده برای همین 500 تا ماشین لوکس وارد مملکت شده اینجوری شده. آ ماشینای واقعی وارد کشور شدن و تو خیابونا دارن ویراج میدن. بعد رئیس سازمان بازرسی اومده میگه نه اینا قبول نیست سایتو هک کرده بودن. خب آخه فدات چم آقایی که یا خودت بی سوادی یا مردمو قاق فرض کردی اصلا سایت هک شده قبول اوکی ماشینای واقعی مگه از گمرک وارد نشدن؟ ماشین پلاستیکی نبوده که مگه پلاک نشدن ماشین واقعی ها. خب اینا رو چی میگی به قول آقای میرسلیم اینا رو چی میگی خب اینم بیا بگو که مثلا میلیاردها تومان پول چایی و نمیدونم شیتیل به همکاران خدوم در دستگاه‌های مختلف پرداخت شده تا این ماشینا وارد شدن اینا رو چرا نمیگی اینا رو بگو دیگه هکرام که برای مسئولین ما دیگه شدن مثل آمریکا و اسرائیل و دشمن و اینا هر چی میشه میندازن گردنشون کسی هم نیست عقلشون رو بگیره دیگه یعنی بی سوادی و کم هوشی مسئولین عزیز ما واقعا مثال زدنیه ها گاهی اون سهمیه ها همین این مدیرا رو هم بار میاره دیگه ببینین کی گفتیم ما اینا رو اینجا یادداشت کنید تاریخ ساعت تا یه روزی که دوباره یکی دیگه شون اومد از این گلواجا تحویلمون داد ما رو یادتون بیاد یادداشت کنید خطریه. الان مراکش پشت دروازه، پشت 18 قدم پرتغال، ضربه کاشته، ببینیم چی میشه. شما که نمیبینین ما میبینیم، شما برید ببینید. هیچی نشد.
وقتی که تو رو دارم با می تو این دنیا ندارم، وقتی تو رو دارم تو آسمون رو ابرا سوارم، اگه تو رو دارم دنیا هم بهتر از این نمیشه، اگه تو رو دارم خودت تصور کن چی میشه. من هیچکی نمیتونه بگیره جان تو، نه کل دنیا زیر پامه وقتی هستم با تو، ولی کی میگه که تو رو داره.
فکر تو چی میگذره، یه رو خوبی یه رو بد، بینمون که مشکلی نی، بچه رو دیدم اون روتم غروب کردش خورشیدمون، عوض شدیم این توجیهمون، حرفات نمیزنه حرف چشاتو، من که نداشتم مشکلی با تو، بودیم خوب اول با هم، تنها نیستیم الان با تم، نمیدونم چل شده بازم، اخلاقت سر شده با من،
اگه تو رو دارم
از تیم بکس رو میشنوید به اسم کی میگه،
از آلبوم جدیدشونه که 4-5 روز پیش کل آلبوم منتشر کردن. قبلا دونه دونه این ترک ها رو گذاشته بودن به صورت تک و هنگ، ولی کل آلبوم رو 4-5 روز پیش منتشر کردن. همین دیروز هم موسکو اجرای داشتن، اجرای زنده داشتن، آره، برای ایرانیایی که رفتن روسیه که اونجا با همش خال کردن.
اسم آلبومشون هم هست سلسله، یا آهنگ هم به همین اسم دادن. خب چیکار کنیم؟
در این قسمت برنامه میخوام هم تولد بگم، هم خبر کنسرت بدم، هم یه نیمچه ایستگاه زیر زمین توری هم برم.
هایپر شدی. بگو سری بگو، وقت کم، اعمال زیاد.
اول از همه بگم که دوم تیر ماه تولد سارا ناینی، خواننده ایرانی اهل شیرازه که قبلا توی ایران به عنوان همخوان با خواننده‌های شناخته شده مثل محمد اصفهانی، علیرضا عصار و همایون شجریان هم کار کرده. توی چند تا آلبوم هم به صورت همخوان همکاری کرده بود.
آره، سارا ناینی خیلی صدا خاصی داره، خوش سلیقه هم هست انتخاب آهنگاش. وقتی ایران بود چند تا اجرای تکیه خصوصی هم داشت البته.
آره، اتفاقا خیلی هم مورد توجه رسانه‌ها توی ایران قرار گرفت، همینطور مردم. شاید هم همین موضوع باعث شد که وزارت ارشاد باش لجبازی کنه و حتی به عنوان همخوان هم دیگه بهش مجوز نداد و سارا هم ایران رو ترک کرد و فعالیتش رو بیرون از ایران ادامه داد.
فرید، سارا کارش کلن موسیقی بوده از اول یا؟
موسیقی رو که از مادرش یاد میگیره، اما توی دانشگاه گرافیک خونده، کاردانی گرافیک داره، قهرمان ژیمناستیک که دخترای ایران هم بوده.
اوه برکلا، دمش گرم. کنسرت چی بود گفتی؟ تو کنسرت هم میخوام بگم. کنسرت داره
14 جولای، یعنی حدود 2-3 هفته دیگه لس آنجلس کنسرت داره در سالن ماس تیتر.
به به، 14 جولای، حدوداً 3-7 24 روز دیگه میشه.
آره،
به به، تولدش مبارک بشه. لس آنجلسیا برن لذت ببرن از کنسرت سارا ناینی.
نشود فاش کسی آنچه میانه من و توست، تا اشارات نظر نام رسانه من و توست، گوه زبان من و تو.
اما دوستان همطور که میدونین روز دوشنبه این هفته حکم اعدام محمد سلاس یکی از دراویش دستگیر شده در حوادث خیابون پاسداران تهران اجرا شد. البته اعدام توی جمهوری اسلامی اتفاق عجیب و نادری نیست، ولی در مورد این پرونده خب علاوه بر اینکه آیین دادرسی در مورد محمد سلاس رعایت نشده بود، تو خود پرونده هم شبهات زیادی وجود داشت که انتظار می‌رفت با وجود همچین شبهاتی حکم اعدام اجرا نشه یا لااقل به تعویق بیفته. اما خب ظاهراً مسائل پشت پرده‌ای بود که دستگاه امنیتی ایران ترجیح داد خیلی سریع این حکم رو اجرا کنه و خودشو درگیر شواهدی نکنه که شاید میتونست منجر به بیگناه شناخته شدن محمد سلاس بشه. وکیل آقای سلاس یعنی خانم زینب طاهری هم وقتی از سیستم قضایی ناامید شد خیلی تلاش کرد شواهد و مستندات بیگناهی موکلش رو رسانه‌ای بکنه. تا روزهای آخر اعلام کرد شاهدایی هستن که میخوان توی دادگاه شهادت بدن که راننده اتوبوسی که مأمورین نیروی انتظامی رو زیر گرفته محمد سلاس نبوده و یک فرد جوون بوده. اما خب متاسفانه این تلاش‌ها به جایی نرسید و خانم طاهری هم به شدت تحت فشار دادستانی قرار گرفت و تو چند نوبت مجبور شد حضور خودش رو تو فضای مجازی حتی تکذیب کنه، تکذیبی که البته خب مصلحتی بود و اکانتی که با نام ایشون توی توییتر و تلگرام فعالیت میکرد انقدر جزئیات از پرونده محمد سلاس در اختیار افکار عمومی گذاشته بود که شکی باقی نمیموند که اکانت خود خانم طاهریه. دیروز هم متاسفانه خبر رسید خانم زینب طاهری وکیل محمد سلاس بازداشت شده، بازداشتش کردن و توی کانال تلگرامیشون هم مطلبی گذاشته بودن که در برابر این بی‌عدالتی ساکت نخواهند موند و اعتصاب قضا خواهند کرد. به هر حال هر چی که بود این تلاش‌ها به جایی نرسید و یک اعدام دیگه به لیست اعدام‌های جمهوری اسلامی اضافه شد. محمد سلاس همون روز اول یک اعتراف نیمبندی تو حالت نیمه هوشیار و روی تخت بیمارستان کرد. یعنی این
ضربات زیاد عصبانی شدن رات هم دو جمعیت اتوبوس مال من نبوده، مثلا اون لحظه من حالیم نشد، میشه قصد کشتن نشم عصبیشتم گاز فشار دارم هم به جدو من تسلیت میگیم شده کار شده.
و بعدها هم توی اولین جلسه دادگاهش اینجوری اعتراف کرد.
اول بگید که راننده اتوبوس چه کسی بوده؟
من خودم بودم.
خودتون بودید؟
نه.
مالک اتوبوس چه کسی بوده؟
نمی‌شناسم.
خب چطوری این اتوبوس در اختیار شما قرار گرفته بود؟
اون اتوبوس رو گذاشته بودن اونجا، من چون راننده اتوبوسم با این ماشینا شاگردی کردم، سیویجن روش بود، نشستم پشت شیدای بمیرد. رفتم سمت نیروی انتظامی.
با چه قصد و با چه انگیزه‌ای؟
عصبی بودم.
یعنی هدفت مأمورین بودن؟
هدفم همون رفتم روشون.
بله، اعترافاتی که بعدها محمد سلاس گفت تحت فشار و شکنجه بوده و اونا رو رد کرد و خب ظاهراً برای حکومت کافی بود که باقی ادله و شواهد رو نادیده بگیره و این حکم اعدام رو با عجله اجرا کنه. گوش کنین، این شرایطیه که منجر به اعترافات اولش همون شب دستگیری و توی بیمارستان شد.
من راننده اتوبوس نبودم، فقط من بودن کلانتری دو ساعت زدم. فیلمی نشونه من دارن تاریکیه، این سنرسایه نیرو انتظامیه، من میکشتن اگه من نبودم، کشدار مریض با اینا اومدن تا اینجا تو من نکشتن، مگر من میگفت بکشی بگی تو درگیری ها بهم رفته، من پشت اون اتوبوسی که آدم کشته نبودم، منو تو پاسگاه زدن گذاشتن دهنم گفتن باید این حرفا رو بزنی، من راننده اون اتوبوسی که آدم کشته نبودم، به کی بگم من؟ هیچ فیلمی از من ندارن که من پشت فرمون هستم، یه فیلم نشونه من بدن از من کسی دیگه پشت بوده.
جالبه که بعد از اعدام محمد سلاس که صداش رو شنیدیم، حتی اجازه کالبد شکافی هم به خانواده و وکیل ایشون که رسما درخواست کالبد شکافی کرده بودن ندادن، مبادا آثار شکنجه تو گزارش کالبد شکافی بیاد و چهره نظام مخدوش بشه یه وقت، و بدون اینکه خانواده سلاس بتونن پیکرش رو ببینن، جسد رو شبانه به بروجرد میبرن و همونجا دفن میکنن. چی میشه گفت؟ سیستم قضایی و امنیتی ایران این روزا داره تخت گاز میره، هیچ توجهی هم به افکار عمومی نداره. چند روز پیش هم نسرین ستوده رو دوباره توی خونه خودش بازداشت کردن و با یه پرونده سازی جدید زندانیش کردن. جالبه که یکی از موارد اتهامی ایشون قبول وکالت دختران خیابون انقلاب بود، یعنی قبول وکالت زنانی که به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن دست به یک اعتراض مدنی زده بودن. روز دوشنبه هم رضا خندان همسر نسرین ستوده با چند نفر از کسایی که به بازداشت نسرین ستوده معترض بودن، از جمله دکتر ملکی و نوریزاد، به زندان اوین رفته بودن که اونا هم اونجا مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتن. نسرین ستوده هم البته اعلام کرده در اعتراض به دستگیری خودش که به خاطر قبول وکالت دختران انقلاب و مواضعش علیه حجاب اجباری بوده، خب توی زندان اعتراض کرد و گفته توی احتمال داره که توی زندان روسریشو از سر برداره و اون هم کشف حجاب کنه. خلاصه این روزها دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نه پروایی از بی‌عدالتی داره و نه ترسی از افکار عمومی، به هیچ عنوان هم توجهی به این نداره که داره با پمپاژ نفرت و خشونت توی جامعه آتشی رو شعله ور میکنه که زیر خاکستره و همین چند ماه پیش فقط گوشه‌ای از حرارت و خشم خودشو به همه نشون داد. اگه جای اونا بودیم نگران می شدیم. افسوس که اونها اما سرمست قدرت خودشون هستن و به تنها چیزی که فکر نمی کنن اینه که تاریخ از این گردش های عجیب و غریب زیاد به خودش دیده.
کاش می خواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت، کاش پر بگیرد پرنده تو از پشت میله آرزویت، کاش جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت.